بسم الله الرحمن الرحیم. در باب مقدمات تفسیر مطلبی رو که بیان کردم این بود که یکی از مراتب انس و اهلیت با قرآن عمل به قرآن. عمل به قرآن لازمه اش فهم قرآن. کسی که بخواد به قرآن به عنوان یک متن دینی عمل کند باید قرآن بفهمه. فهم قرآن لازمه شده است که ما بریم سراغ علمی به نام تفسیر. پس اینکه ما چرا تفسیر به سراغش می رویم این است که بخواد به قرآن عمل بکنه. حالا حکم علم تفسیر از احکام پنجگانه تکلیفی چیه؟ مستحب، مکروه، حرام، مباح یا بله؟ به نظر اجتهادی حضار چیه؟ بله؟ واجبه. رفتن به تفسیر واجبه، چون مقدمه عمله. اون چی که از قرآن باید عمل بشه که فقط آیات الاحکامش که نیستش که کار مجتهد جامع شرایط در حوزه باشه. مجتهد جامع شرایط حوزه کسی که عمری را می‌گذارد تا بتواند در مقطع امتداد علم، زمانی که دست ما به امام معصوم علیه السلام برای تبیین قانون دین نمی‌رسد، اجتهاده. وقتی مجتهدین علاوه بر اون شرایط روحانی و نفسانی که باید داشته باشن، سائنا لنفسه حافظا لدینه و این موارد، باید از نظر علمی یک تقریبا 15-16 رشته علمی رو درش صاحب نظر باشن. 15-16 و این چیزی نیست که به سادگی ها حاصل بشه، برای کسی حاصل بشه. در حوزه ممکنه از نظر آمار، مثلا الان آمار بدن 200,000 نفر حضور دارن، ولی از این 200,000 نفر 100 تاشون مجتهد نیستن. یعنی قدرت بر اجتهاد داشته باشن. اجتهاد امر پایی نیست، برای هر کسی حاصل بشه. خب بخشی از قرآن در واقع آیات الاحکام، تقریبا این چیزی حلوش 510-15 آیه از آیات قرآن آیات الاحکام، حج و صلات و اینجور چیز، ولی بقیهش هم باید بهش عمل بشه دیگه. خب اون مجتهد که بقیهشو که نمیدونه که، کار علمی چی ها؟ تفسیر. پس رفتن به علم تفسیر یک رفتن است همراه با یک نحوه چی ها؟ وجود. حال میگی تا حالا نرفتیم، حرام انجام دادیم یا ندادیم، دیگه ایناشو من سه نقطه میذارم دیگه، خودت بهش برس. من دیگه خیلی احکام رو دیگه باز نکنم تاشو، دیگه خودت سه نقطه ببین چیکار کردی تا حالا این نرفتی تفسیر. یه چیزایی توی جامعه ما متاسفانه نسبت بهش سرسری نگاه میشه، یکی بس اخلاقه. من به شدت در مسئله اخلاق موضع دارم نسبت به اون چیزی که در جریان هستش. مثلا افراد فکر میکنن اخلاق جزء شایستگی های زندگی است. شایسته است که بری. به همین دلیلی که غالب ما اصلا کاری با علم اخلاق نداره. در حالی که علم اخلاق جزء بایسته های دینه. باید بری. خب نمیری. قبلش کن دیگه، باید غیبت نکن، چون همه اخلاق تو همین غیبت نکردن است، تو همه اخلاق تو همین که نامحرم نگاه نکنی، تو همه اخلاق تو همین هست. میگه دارم که بلد. پس چرا جامعه دوچار سقوط ارزش ها شده؟ چون اخلاق توش جریان نداره دیگه. اخلاق هم که چیزی نیست که مثلا مثل خیار از زیر بوت سبز که علمه بود یادش گرفت، ولی خب نمیرن. حالا خواستم میگم که بعد اونجا هم که در جامعه ما متاسفانه نسبت به بحث‌های اخلاقی جریان داره، غالب کلاس‌هایی که تشکیل میشه جنبه‌های انحرافی داره. جنبه‌های انحرافیش بیش از آره خدا رحمت کنه آیت الله هایی داشتیم در تهران، نه از دار دنیا رفتن، نه درس میگفتن، نه از اونم درس بود. ولی حالا مثلا استاد ما استاد نبود، شمع و گل و پروانه بود، از این حرف هاست توی بحث ها. با بحث های صوفی گرایانه توی بحث های اخلاق جریان داره، بیشتر جنبه تصوف تا تشیع، و این خطر بزرگ بحث‌های اخلاقی است که در جامعه ما وجود داره. حالا زائقه من که در واقع تکذیب همه شونه، من همه رو میزنم تا مبادا که خیالم راحت بشه که شما اعتمادتون رو به وضعیت موجود از دست بدید. از دست‌های اخلاقی دارم میگم. حالا اینکه میگم اعتمادتون، یه مثال بزنم، بعد مثلا فرض کنید بخشون یه آقایی است که در تهران جمعیت داره، متاسفانه جمعیت جمع کردن خیلی کار ساده شده. من نمیدونم چرا اینو البته از نظر روانشناسی من نتوسب تحلیل کنم، چرا مردم واقعا راحت بخوام برن تو جهنم اینقدر راحت؟ مثلا دیگه مثلا این آدم در اون چیزی که من ازش دیدم بیاد به اینکه مثلا فرض کنید که امام عصر علیه السلام 50 بار به من فرمودن به این که ما تا قبل از اینکه تو بیای 14 تا بودیم، الان شدی 15 معصوم. اینا انحرافات درسای اخلاقی است که در جامعه ما وجود داره. 95% هم جفنگیاته. به همین تعبیر هم تعبیر میکنم که جدم هم میفرماد سکلت که اموک، چون دیگه غیر از اون تعبیری نمیشد کرد. همین بحث هست اینا توی مملکت ما دارن. این بحث‌های اخلاق اینا نیست، اینا بحث‌های مرید و مرادیه. بحث‌های عالمان ربانی دائیان الیه نیست، دائیان الاللهه، به سوی خدا. هر کسی به سوی خدا دعوت کرد و ذره ای از خودش حرف نزد، اون بحث‌ها رو اگر کسی خواست بود. اما غرض من اینه که حالا بحث‌های اخلاق غیر از این در واقع مشکلاتی که پیدا کرده، اما خود جامعه ما هم خیلی دنبال بحث‌های اخلاق نیست، چون میگه شایستگیه نه بایستگی. بایسته است که شما به دست اخلاق، شما لازم است که بروید تفسیر. چرا؟ چون تفسیر مقدمه چیه آقا؟ عمل. عمل به قرآن حکم چیه؟ واجب. پس مقدمه‌اش هم میشه چی آقا؟ واجب. خب پس علمای مجتهد چیکار میکنن؟ اونا وضعیت آیات الاحکام در فقه رو مشخص میکنن. بقیه آیات که ازش مشخص میکنن که بقیه مباحث در جاهای دیگه است که خب حالا که بخوایم به قرآن عمل بکنیم، ما لازمی که به قرآن اعتماد داشته باشیم. اعتماد ما به قرآن از دو جهت باید باشه. جهت اول، آیا این قرآن متن الهی است؟ از ناحیه خداست؟ جهت دوم، حالا همین که شما ثابت کردید این متن متن الهی است، تحریف نشده؟ چیزی بهش اضافه نشده؟ ازش چیزی کم نشده؟ اینا باید اثبات بشه تا بشه به قرآن چیکار کرد؟ اعتماد کرد. اعتماد کرد تا بهش چیکار کرد؟ عمل کرد. این دو تا بحثه. یک، اثبات وحیانی بودن قرآن. دو، اثبات صیانت قرآن از تحریف. سومین چیزی رو که لازمه ما برای تفسیر بدانیم اینه. خب حالا ما بخوام تفسیر کنیم قرآن، یعنی بخوام قرآن رو بفهمیم، وقتی میخوایم بفهمیم، باید مثلا قرآن قابل فهم هست؟ اصلا امکان فهم قرآن وجود دارد یا وجود ندارد؟ این سه مسئله است که ما مطرحش کردیم و بخوام راجع به این سه مسئله به عنوان مقدمه تفسیر صحبت بکنیم. اما مسئله اول قرآن چجور کتابیست؟ گفتیم مخالفین قرآن میگن 9 اسم برای قرآن گذاشتن، یعنی 9 منشأ برای قرآن مطرح کردن، یکی از 9 منشأ. یه عده گفتن سخن کاهنه، یه عده گفتن سخن شاعره، یه عده گفتن سخن مجنونه، یه عده گفتن سخن شیطانه. 9 وجه رو ما مطرح کردیم، بعد توضیح دادیم که مرادمون از کاهن و شاعر چیه. اما خود قرآن ادعا میکنند که قرآن وحیه، آیات وحی بودن قرآن رو مطرح کردیم. بعد گفتیم که وحی به چه معناییه؟ وحی به چه معناییه؟ وقتی ما میگیم یک حقیقت وحیانی داریم، یعنی یه حقیقتی داریم که 3 مؤلفه درش وجود داره: 1 پنهانیست، 2 سریعه، 3 الغاء دانشه. وحی همچی حقیقتی. آقا با حساب این 3 مؤلفه ما رفتیم در موارد استعمالی وحی در قرآن، دیدیم 8 مورد داره. خدا به زنبور عسل هم وحی میکنه، به زمین هم وحی میکنه، اجنه هم وحی میکنن، انسان به انسان هم وحی میکنه. گفتیم اینها واژه وحی هست، ولی اون وحی که ما میخواهیم نیست. اون وحی رو که ما میخواهیم اسمش وحی رسالیه. 8 وجه رو بیان کردیم، آیاتش رو هم خوندیم، گفتیم اون وحی که ما میگیم قرآن وحی است، وحی رسالی است. وحی رسالی یعنی چی؟ وحی رسالی، وحی نبوت. وحی رسالی اون پیامی است که از سوی خدا به طایفه‌ای خاص، به همه نمیاد. وحی رسالی به طایفه‌ای خاص، به طایفه‌ای خاص از انسان‌ها. این کلمات الکی کنار هم قرار نگرفتن که مثلا فصل دادید حجمی رو زیاد بکنن، قرار نگرفتن که مثلا خطی رو پر بکنن. پیام است از ناحیه خدا به طایفه ای خاص، اون هم از بین کیا؟ انسانها. بنابراین شما هیچ پیغمبری را از طایفه جن ندارید، هیچ پیغمبری که این طایفه خاص همانا انبیا سلام الله علیهم اجمعین باشند. این تعریف وحی رسالی است، وحی نبوی است. این پیام همان دستوری است که برای به سعادت رسیدن بشر صادر شده. برنامه خدا برای سعادت بشر به واسطه کی آقا؟ انبیا. اینو بهش میگن وحی. ما با این وحی سر و کار داریم. ما میگیم قرآن چنین پیامی است، از ناحیه خداست، به وجود نازنین ختمی مرتبت، برای سعادت بشر. در 2 حوزه تفکر، نگرش و عمل، کنش، ناظر به عقل عملی و عقل نظری. تمام مفادی که در قرآن هست همینه، خارج از این نیست. یا در حیطه یؤمنون بالغیب، یا در حیطه یقیمون الصلات. برن بل والدین، انشکر لی، کلو من طیبات. ببینید نه همش کنشه. ولی یؤمنون بالله ولیوم آخر. اینا از در واقع زمینه ها چی هستش؟ از مقوله و از جنس چیه؟ نگرش، تفکره. پیام های الهی همش همینه، یا اینن یا اونن. حالا بحث های پنجشنبه ما که در رابطه با اصول اعتقادات به حمد الله و منه در مسئله عرض به حضور انورتون بحث خداشناسی داره به انتهای خودش بعد از 3 سال نزدیک میشه. خب موضوع بعدی که از اصول اعتقادات بحث میکنن، یکی از موضوعاتش، حالا موضوع بعدی من الزاماً نیست، بس نبوت. اونجا یک سری هم مواضع عقلی مطرح میشه، یک سری هم مواضع نقلی که اصلا ضرورت بعثت انبیا چیه؟ این یه بحث عقلیه. عصمت انبیا یه بحث عقلیه. چند تا بحث دارن، بقیه بحثاشون هم این است که نقلیه. مثلا انبیا چند نفر هستن؟ 124,000 پیغمبر. ما دو تا روایت داریم، روایت معتبره، هر دوش معتبره. یکی از دست یک روایتی که معتبره میگه تعداد انبیا 8,000 نفره. یکی از روایت های معتبر ولی مشهور، اون یکی معتبر هست ولی مشهور نیست، این یکی معتبر است و مشهور، میگه تعداد انبیا چند تاست؟ 124,000 پیغمبر. اولشون حضرت آدم علیه السلام، انتهاشون هم وجود ناظرین پیامبر عظیم شان است. خدا فرستادگانی رو بر بین مردم فرستاده. خب چرا ضرورت به بعثت انبیا بحث عقلیه؟ برای چی باید ما یک کسانی رو به نام پیامبر داشته باشیم؟ اهداف رسالت، اونجور که ما سابقا بحث کردیم در بحث‌های کلامی که در حوزه داشتیم، مثلا اون موقع من یادم میاد که 8 وجه رو به عنوان اهداف رسالت که به نوعی ضرورت بعثت هم میشه، انبیا اگر نباشن کجای عالم خراب میشه؟ خب مگه خدا به ما عقل نداده؟ خب عقل مگه نمیتونه کارا رو انجام بده؟ خب این عقلی هم که هست که خدا داده، ما که چیزی غیر خدا نمیگیم که، چی تو عقل میتونه کافی باشه اگر چه لازم هست؟ اینا اون بحثایی که اونجا به طور عقلی مطرح میشه. اما یکی از اهدافی که انبیا میان سلام الله علیه و انجام میدن، یکیش همین آیه شریف است، سوره مبارکه نساء، ببخشید سوره مبارکه حدید آیه 25، ولقد ارسلنا رسولنا، خداوند بفهمون که ما فرستادگانی رو در واقع به طرف شما فرو فرستادی، پیامبرانی را، ارسلنا رسولنا، اینهایی هم که آمدن به سوی شما به واسطه بینات آمدن، یعنی با دلایل روشن آمدن، و انزلنا معهم الکتاب، کتاب داشتن و میزان، حق قانون گذاری داشتن. چه اتفاقی بیفته؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قائم به قسط بشن. پس یکی از اهداف رسالت چه؟ قائم به قسط شدن، قائم به قسط شدن، یعنی بهره‌گیری از تعالیم انبیا انسان رو به تعادل در بشریت برسونه. اعتدال در قوای بشری یکی از در واقع اهداف انبیاست. نه اهل افراط نه اهل چی هستن؟ تفریطن. دست پرورده های انبیای همچین موجوداتی هستن. رضا امیرالمومنین میفهمد الجاهل اما مفرط او مفرط، آدم های نادان یا اهل افراط یا اهل تفرید، یا از این بره بوم یا از اون بره بوم. اما کسانی که دست پرورده انبیا هستن، اینها آدم های معتدل هستن، قائم به قسط هستن، قائم به قسط هستن. پس ما یک کسانی رو بینام انبیا، خب خدا فرستاده، هدفش هم گفتیم که برای در واقع قیام به قسط. قیام به قسط هم توی یکی از بحثای هم و خداشناسی خودمون مطرح کردیم که انسان ها در حالا نه توی بحثای خطبه متقین مطرح کردیم که انسان ها در 3 مرتبه نه در واقع در 3 مرتبه نفس خودشون، یکی قوه شهویشون، یکی قوه غضبیشون، یکی قوه ناطقه، اینا همه از قوای نفس. در قوه شهویه باید به حد اعتدال برسه، نه در نقطه افراط باشه نه در نقطه تفریط. در قوه غضبیه باید در حد اعتدال باشه، نه در حد افراط نه در تفریط. در قوه ناطقه باید در حد اعتدال باشه، نه افراط باشه نه تفریط. قوه ناطقه افراطش یعنی عقل، افراطش میشود سفاهت، تفریطش میشه بلاهت. شما وقتی به یارو فحش میدید که ابله، یعنی بلاهت هم ابله بودن، یعنی تعطیل کرده قواعد عقل رو، کاری نداره، فکر میکنه همش آکبند باشه بهتره. تنها چیزی که هر چی بیشتر ازش کار بکشی پخته تر میشه اسمش عقله، اونو اصلا باید همش آدم به کار بگیره. در قوه غضبیه حد پایینش میشه جبن، ترس، حد بالاش میشه سبایی، درندگی، ولی حد وسطش میشه شجاعت. در مسئله عرض بزرگتون که قوه شهویه حد پایینش میشه خمودگی و حد بالاش میشه هرزگی، مکررم عرض کردیم که اون چی که ما به عنوان قوه شهویه به نام میبریم قوه جنسی نیست. قوه جنسی یکی از زیر مجموعه های قوه شهویه است. وقت حد وسطش میشه چی؟ عفت. اگر انسان ها در قوای نفس به مرتبه عفت، شجاعت و حکمت برسن میشن لیهوم الناس بالقسط، قائم بالقسط میشن، یعنی در نقطه اعتدال و عدالت قرار دارن. اینو کی بتونه انجام بده؟ این فقط رهاورد تعلیم چیه؟ انبیاست. نه آقای فروید میتونه این کار رو بکنه، نه پدر جد آقای فروید، نه آبا و اجدادش، نه ابنائش. حالا فروید مثال زدیم، بقیه شون رو همتون نمیش. در حوزه های علوم دینی هم نمیتونه این کار رو بکنه. من تا کجا میام؟ در حوزه های علوم دینی هم نمیتونه این کار، فقط باید انبیا به این کار بکنه. این هدفشون. خب اینا تمام امتیازشون که به خدا متصلن، تمام اتصالشون که به خدا، تمام امتیازشون که به خدا متصلن. سوره مبارکه نحل آیه 43، و ما ارسلنا من قبل که به پیغمبر میگه و ما نفرستادیم قبل از تو الا رجالا، مگر مردانی که انبیا همه جنس چی هستن؟ مگر مردانی که یوحی الیهم، بهشون وحی میکردیم. یعنی ما تمام انبیا قبل از تو هم با واسطه چی باشون، به واسطه چی باشون صحبت میکردیم؟ به واسطه وحی. سوره مبارکه نساء آیه 63، انا اوحینا الیک، پیغمبر ما به سوی تو وحی فرستادیم، کما اوحینا الی نوح، کما که وحی فرستادیم به نوح و نبیین من بعده و جناب انبیاء بعد از نوح. یعنی ما به وقتی میگه الی نوح و نبیین من بعده، این من بعده نبیین یعنی که ما وحی رو فقط به کیا میفرستیم؟ انبیا. همه شایستگی وحی رو ما رو ندارن. وحی چی رو ندارن؟ نبوی، وحی رسالی، و الا وحی به معنای هدایت غریزی که خب در مثلا فلسفه فهم زنبور و عسل هم هست، اون که ارزشی هم نداره، هدایت تکوینی. خب اون چرا که میفرستیم یه برنامه است برای سعادت بشر و تضمین و تضمین. خدا میفرماید به این که و ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ بشری نیست که صلاحیت داشته باشد خدا با او صحبت بکند الا وحیان، مگر از طریق و هیچ بشری نیست. کدوم بشر بهش وحی شده؟ فقط انبیا، فقط انبیا بهشون وحی شده. اون وقت این وحی نبوی خودش اقسام داره، اشکال مختلف داره، شکل‌های مختلف داره. شکل اول، من وراء الحجاب، از پشت پرده. پرده نه اینکه مثلا یه همچین چیزی باشه از پشتش خدا صحبت میکنه، از بین یک پوشش، از بین یک پوشش خدا صحبت میکنه. نظیر اونجوری که برای حضرت موسی علیه السلام اتفاق افتاد. در سوره مبارکه قصص آیه فلما اتاها نودی من شات الواد الایمن فی البقعة المبارکه من الشجره، از بین از پوشش درخت. ما با موسی صحبت کردیم، ان یا موسی، ای جناب موسی، اینی انا الله، من اللهم، رب ال خداوندگار عوالم وجود، یا از بین درخت است. گاهی وحی به واسطه فرشته است، ملک وحیه. مستحضر باشید مجردات که عالم ملکوت باشن درش جنسیت وجود نداره، ملک مرد و زن نداره. وقتی اسمش رو ترجمه میکنی فرشته، وقت فرشته اسم مؤنثه، تصور اولیه میاد که فرشتگان ما چی هستن؟ مؤنث هستن، نیستن. کسی جنسیت برای ملائکه قائل باشه یا همون نظریه بت پرست است. بعد تصاویری هم که باقی میمونه از این موجودات الهی همیشه تصویر چی بوده؟ بله، زن بوده. دلیلشون اینه که خواستن یک موجود ملکوتی رو تبدیل کنن به یک موجود محسوس ملکی، اومدن این نقاشی رو در عالم زرفا انجام دادن، موجودات ظریف. خب نسبت به مرد زن ظریفه دیگه. وقت تجسم این که به ملک دادن، تجسم چی دادن؟ زنانه، و الا ملک زن نیست. گاهی اوقات ارتباط وحیانی به واسطه ملک وحیه. سوره مبارکه شورا آیه 51، او یرسل رسولا، یا فرستاده ای رو میفرستیم، فیوهی به ازد مایشا، که به واسطه ازد الهی وحی الهی رو شکار بکنه میرسونه. فرستاده اینجا یعنی ملک. او وقت این ملک بیاد پیام خدا رو چکار بکنه؟ میاره، که اکثر انبیا سلام الله علیه مجمعی همین طور وضعیتشون بوده. ملکی میامده وجود نازل حضرت رسالت پناهی خاتم الانبیا، 60,000 بار جبرئیل خدمتشون اومده، 60,000 بار جبرئیل آمده. حالا به شکل کی آمده؟ دهیه کلبی. وقت تو بحثای اونجا مطرح میکنه که دهیه کلبی چرا به چرا پیغمبر جناب جبرئیل به صورت دهیه کلبی بیدن، به تجسم واقعی خوده، حقیقت خود، واقعی خود جبرئیل رو رعایت نمی کردن پیغمبر، اگر دوبار ولی اون تو بحثای نوبت اونجا مطرح میشه. می آمدن پیام رو به خود پیغمبر میدن، مثل که اصلا بنده با شما چجور صحبت میکنم، اون می آمد با خود پیغمبر صحبت میکرد. ولی پیغمبر از طریق سیستم شنواییش دریافت میکرد. اما یه وجه دیگه هم وحی هست، و اون وحی این است که به قلب پیغمبر نازل، در واقع نازل میشه. قرآن در سوره مبارکه شعرا آیه 194، و انه لتنزیل رب العالمین، این قرآن کریم نازل شده یه خداوندگار عوالم وجود است. نزل به روح الامین، از سوی خداوندگار جهانیان نازل شده. نزل به روح الامین، آن را روح الامین نازل کرده، یعنی پایین آورده. روح الامین اسم دیگر کی؟ آقا جناب جبرئیل سلام الله علیه. چجور پایین آورده؟ علی قلبک، به قلب نازنین تو. القاء در واقع قلبی است، از سیستم شنوایی دیگه کار در واقع بهره برده نمیشه. گاهی وقت اینجوریه، به قلب پیامبر خدا میفرستن. و چهارمین شکل وحی اینه که در عالم رویا میرسه. عالم رویا یعنی عالم خواب. وحی مربوط به کی آقا؟ انبیا ولا غیر. وحی نبوی و رسالی فقط اختصاص به انبیا داره. نظیر اون چیزی که برای حضرت ابراهیم اتفاق افتاد، در سوره مبارکه صافات آیه 102، قال یا بنی، حضرت فرمود فرزندم، انی ارا فی المنام انی اذبح، من در عالم رویا دیدم که تو رو دارم چیکار میکنم؟ ذبح میکنم. فنظر ماذا ترا، دستوره که باید این کار انجام بدیم، دستوره. خب ببینید، وحی رسالی برای انبیاست، اما پیام الهی برای وجود نازل امام علیه السلام هم چی آقا؟ صادر می شود. کما اینکه وجود نازل سید الشهدا بیانشون این بود: اینی عراف فلعنامه فلمنامه، من در عالم رویا دیدم جدم رسول خدا رو که فرمودن اخرج الالعراق ان الله شاء ان یراک قتیلا. این دستور، دستور منامی است. من تو دستور منامیه رو باز دارم میگم، الزام آورش فقط برای چند نفره؟ برای دو گروه، یکی گروه انبیاس، یکی هم گروه امام معصوم با تمام خصوصیتش. بابا امام معصوم کسی نظیر او نیست دیگه، هممون برای قمر بنی هاشم میمیریم دیگه، نمیمیریم؟ بابا عجب آدم بی‌انصافی هستی که تو بعد از 5 دقیقه دیگه خیلی اصلا تلف کردی کار رو، در حوزه اعتقاداتت با شک کنی. هممون برای قمر بنی هاشم میمیریم، اما شطان بین قمر بنی هاشم و وجود نازل سید الشهدا دیگه. من اونجا رو گفتم که دیگه نوبت خوابای بنده و شما نرسه دیگه، فردا من این خواب رو دیدم آنجا، خب دیده باش، کمتر بخور، کمتر بخواب، تو کمتر ببینی. خوابای ما که غالبش از غاص احلامه. ببخشید، اما یه شکلی از وحی هم وجود داره، فقط مختص حضرت خاتم الانبیا است و اون صحبت کردن بدون پرده و رو در روی با خدا. این فقط اختصاص به حضرت ختم مرتبت داره. دلیلش هم موسی به حضرت حق عرض کرد که رب اشرح لی صدری، خدایا شرح صدر به من بده، شرح صدر به من بده، یعنی من رو از نظر سعه وجودی وسیع کن، وسعت به من بده. ولی در مورد از خطی مرتبت اومد چی؟ علم نشرح لک صدر، ما سعه صدر به تو ندادیم، یعنی که تو کجا و دیگران کجا، کلشون اجمعینشون، یعنی تو کجا و دیگران کجا. خب این سعه وجودی موجب می شود که با خدا وقتی ملاقات می کند، البته همه ملاقات های پیغمبر این اتفاق نداره، دو بار این اتفاق برای پیغمبر افتاده، دو بار بدون پرده. چی دیده؟ محمد دیده و موسی شنیده. شنیدن کی بود مانند دیدن؟ شنیدن کی بود مانند دیدن؟ او دیده است و او یکی شنیده است. ختم مرتبت و ما از راکمل ختم مرتبت، حقش ادا نمیشه توی مملکت، نه زیر این گنبد خضرا. فقط یه نفر تونست حقش رو ادا کنه، امیرالمومنین علی علیه السلام، فقط او تونست ادا بکنه. اونم فرمود انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بنده های محمد هستم. در ملاقات با جبرئیل 4 مرحله است. وحی میخواد بیاد دیگه. اولا ما علم رسول الله ان جبرئیل من قبل الله الله بالتوفیق، خداوند در حضرت رسول اکرم در مقام شناخت جبرئیل مگر که توفیق الهی یارش بشه تا تشخیص بده جبرئیل. یک، پس هر کسی جبرئیل رو نمیبینه، اگر ببینه باید توفیق الهی مدد بکنه تو تشخیص جبرئیل از یا نه. دو، جبرئیلی که شناختش با توفیق الهی است، امام صادق علیه السلام حدیث قبلی من از صادق بود، ما علم رسول الله ان جبرئیل من قبل الله الا بالتوفیق. شناخت جبرئیل از ناحیه خدا، اینکه بفهمد از ناحیه خداست، من توفیق الهی است. جبرئیلی که شناختش باید توفیق الهی میخواهد، کان امام صادق علیه السلام، کان جبرئیل اضاعت النبی، وقتی بیو با خدمت پیامبر عزیز و شأن اسلام، قعد بین یدی قعدت العبید، مانند بردگان در مقابل پیغمبر میشست. و کان لا یدخل حتی یستعذنه، وارد در حریم نبوی نمیشد مگر اینکه پیغمبر بهش اجازه بده. این چنین موجود. پیغمبر هر کی که وحی بهش نازل میشد، کان النبی اذا نزل علیه وحی، وقتی وحی برش نازل میشد، وجد منه الما شدیدا، یک و یتصدع رأسه و یجد ثقلا. سه تا خصوصیت برای پیغمبر پیدا میشد هر وقت که وحی بهش ایجاد برش میرسید. وجد منها علما شدیدا، یه درد شدیدی رو در خودش احساس میکرد. یتصدع رأسه، سرش درد میگرفت. و یجد ثقلا، در خودش سنگینی میدید. ذالکه، خب چرا یه همچه اتفاقی میفته؟ چرا باید یه همچه اتفاقی برای پیغمبر بوده؟ پیغمبر ما ضعیفه؟ نه. و ذالک قوله، این فرمایش حضرت حقه، سنلغی علیک قولا ثقیلا. شما میگی من هنگ کردم، حال همین میگی؟ آره. خب پیغمبر ما کشنش عجله که دردش میگیره، چون کلم خداست، کلام خداست، درد بر وجود نازنینش میومد، سرش درد میگیره، سنگینی بر وجود. این سه، هر وقت با جبرئیل مواجه میشد اینه. اما دوبار از امام صادق علیه السلام پرسیدن جد شما بیهوش میشد در مقابل وحی. الغشیت التي كانت تصيب رسول الله اذا نزل عليه الوحي، اون مدهوشی پیغمبر به خاطر این بود که وحی بهش نازل میشد. قال امام صادق علیه السلام جواب، نه، وحی که نازل میشد یجد ثقلا یتصدع رأسا وجد منه الما شدیدا، اون سه تا خصوصیت میومد. مدهوشی حاصل اینه، ذالکه اذا لم يكن بينه وبين الله احد ذاك اذا تجلى الله له. این مال زمان بود که خدا با پیغمبرش بی پرده صحبت میکرد. صحبت میکرد یعنی خدا بر پیغمبرش چیکار میکرد؟ تجلی میکرد. این تجلی رو بر کوه کرد، موسی بنده خدا بیهوش شد، وحشت کرد، کوه از بین رفت، اما وجود نازنینش از بین نرفت، اما مدهوش میشد. یه بارم در در سدرة المنتهى فرمود من رسیدم یک جایی، در سدرة المنتهى رسیدم، برگشتم دیدم جبرئیل وایستاده. بیا بگذر یا رسول الله، بیا بگذر، لو دنوتو اون ملتن، اگه به اندازه یک بند انگشت دستید بشم لحترق تو عبه میرم. این جایگاهیست که دیگه ما اونجا حساب کتاب نداریم. من جبرئیل ملک مقرب از اول خلقت بودم، اونجا جای ما نیست. بیا بعد حضرت فرمود من در سدرت المنتها دوچار سمحه شدم. از امام صادق فرمود از سؤال کردن سمحه یعنی چی؟ فرمود یعنی مشاهده ذات جلال و جمال حضرت حق قرار گرفت. این فقط برای حضرت ختمی مطلب، اینم یه نوع وحیه، وحی تجلیوار. پس القاء در قلب هست، القاء از طریق ملک وحی هست که شنوایی است، در عالم رویا هست و من وراء الحجاب هم هست. اما یک شکل عالیه داره که مربوط به پیامبر ماست و پیغمبر ما فقط این خصوصیت رو داره. خب حالا ما بخوایم اثبات بکنیم قرآن وحیه، همه اینا گفت تو اقسام وحی و بخوام بگیم اثبات کنیم قرآن وحیه، باید وحی باشه دیگه. وحیه یعنی چی؟ حالا به هر کدوم از اون پنج شکل، یا جبرئیل بیاره برای پیغمبر، یا به قلب پیغمبر نازلش بکند، یا به شنوایی پیغمبر برساند، هر چی که باشد ما بخوام ثابت کنیم وحیه. ما با شکل وحیش کاری نداریم. اینکه کدام یک از اشکال وحی است بماند، اما وحی، وحی بودن رو باید ثابت بکن. ببینید آقا، در جامعه بشری عده ای آمدن ادعای نبوت کردن، یعنی ادعا کردن که ما با خدا چی هستیم؟ ارتباط داریم. توی کل تاریخ و روایت و آیه که بگردی، زندگی 26 تا پیغمبر بیشتر بیان نشده. 26 تا پیغمبر. از قضا این 26 تا پیغمبر غالبا در منطقه خاورمیانه بودن. خب ممکنه که سوال بکند بگید که خب انبیا 26 تا بودن، پس چرا بگید 124,000 تا؟ خود قرآن میفرماید آقا ما از بین همه انبیایی که بیان کردیم، گفتیم، فرستادیم، در روایت مثلا فرمودن 124 تا، زندگی همه‌شون رو بیان نمی‌کنیم. سوره مبارکه غافر آیه 78، ولقد ارسلنا رسلا من قبل که، پیغمبر ما قبل از تو فرستاده هایی داشتیم که فرو فرستادیم به مردم، منهم من قصصنا علیک، بخشیشو داستانشو بهت گفتیم. در قرآن بخشی داستان از بخشی از داستان های انبیا رو گفتیم و منهم من لم نقصص، ولی طایفه از انبیا را ما داستان زندگیشون رو بیان نکردیم. و منهم من لم نقصص علیک و ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن الله، اما همشون در این که فرستاده از سوی خدا بودن، یک و همراه با چی بودن؟ نشانه دو، همه شدی خصوصیت داشت. بنابراین کسی نمیتونه اشکال بکنه که آقا فقط خاورمیانه پیغمبر داشته، نه خب هند هم داشته، هر جایی که دو تا خصوصیت بوده، جامعه بوده و اجتماع، هر جایی که جامعه و اجتماع بوده ولو اندک بوده، اجتماع بشر بوده در جامعه روستایی، اجتماع بشر بوده در جامعه مثلا فرض کنید شهری، هر جا که بوده، هر چیزی که بوده اینا پیغمبر داشتن. اما تاریخ که اساساً ذکر زندگی انبیا رو ندارد مگر یک پیغمبر، ما هیچ پیغمبری رو نداریم که هویت تاریخی داشته باشه. هیچ کدوم از پیغمبران ما هویت تاریخی ندارن. یعنی شما وقتی به تاریخ مراجعه میکنید، زرتوش بنده خدا بین 500 قبل از میلاد تا 6000 سال قبل از میلاده، 5500 سال. وقتی به تاریخ رجوع میکنید، وقتی به کتب ادیان گذشته رجوع میکنید، میبینید که اصلا چیزی دیگه راجع به انبیا گفتن، اون چیزی که واقعیت داره نیست. مریمی که در عهدین آمده از خطاکاره، اما مریم این که قرآن بیان میکنه سیدت و نساء العالمینه. بنابراین شما به هویت تاریخی این شخصیت های بزرگ وقتی مراجعه میکنید یا چیزی پیدا نمیشه، وقتی به کتب آسمانی گذشتگان رجوع میکنید میبینید که به خطا رفتن در مورد شخصیت های عالی مقامی که زکریای پیغمبر میگه من هر وقت وارد میشدم بر جناب مریم میدیدم که نزد او مائده بهشتی، میگه مائده بهشتی بر هر کسی میاد. ما اینقدر برامون بهشت رو آسان کرده فکر میکنم آقا بهشت، میگه میشه رفت به این سادگی بهشت؟ بهشت نرخ تعالی بشره. موجودی که تعالی پیدا نکرده محاله که به بهشت بره. فکر میکنه مثلا اونجا انهار و اشجار و حور و قصور و اینا که هستش، خب این مثلا چالوس خودمونه. یا نه مثلا برو بالاتر سوئیس مثلا فرض کن، میگه عجب اونجا سوئیس با تمام زیبایی هایی که داره، میدونید که یکی از مهمترین کشورها، یکی از بزرگترین کشورهاییست که درش خودکشی انجام میشه با همه اون دریاچه هایی که داره، صنعت مهمی هم که داره، دودزانی ساعت میسازن و شکلات آلاینده ندارن. 70-80 تا دریاچه دارن که ایرانی هایی که میرن میگن بهشت ما اونجا دیدیم. خود اون ننه مرده ها که اونجا وای میستن زندگی میکنن در مؤسسه ثبت نام میکنن که نوبتشون بده بعد از 4 ماه خودکشی بکنن. پس کی گفته که بهشت فقط سرسبزیه؟ که اگه سرسبزیه چالوس هم که سرسبزه، سوئیس هم که سرسبزه، سرسبزی که تهواوره برای صاحبانش. این ها چیزه نیست که ما بخوایم بگیم، نه ما هم طرفدار زیبایی ها هستیم، این چیزه که خودشون میگن. پس بهش فقط سرسبزی نیست، نهاز جمع کن، درخ تعالی چی آقا؟ بشر. حالا تو در اندازه درخت و حوریه و اینا تعالی پیدا کردی، به خدا چرا پیدا داره؟ تو اینقدر رشد کردی؟ ولی یه دستن این در ملیکن؟ به به کجا نیست؟ کجا پیش خدا؟ خب اون اونقدر رشد کرده؟ اینجا دنبال کباب متری بودی، اونجا کباب متری بهت میدن. فیه ما تشته هی الانفاس و تلزل عیون. وقتی اینجا دنبال امام زمان باشی، اونجا هم دنبال امام زمان است. دنبال این هستی که هم نشید و بشیدی. تو چه غم میای بالا؟ بعدم بهت میگن اقرا ورقا، بخونو برو بالا. این خیلی سخته ها، یعنی هیچ که بیرون کمکت نمی کنه، هر کاری کردی خودت کردی. بخونه برو بالا. چی رو بخون؟ قرآن رو بخون. یعنی پله بالا رفتن شما قرآنه. پس چرا من فقط با قرآن استخاره میکنم؟ پس چرا من فقط قرآن رو سر سفره عقدم دارم؟ میگه بخونه برو بالا. خب بگه الان بیخونیم قرآن حفظ میکنیم بیخونیم، بس عبدالباسط میره تو بهشت. ابن ملجم مرادی میره تو بهشت چون همه قرآن حفظ داره. قرآن اگه خلیط با وجود شما نشده باشه نمیتونیم بخونیم تا بریم بالا. با خلیط شده باشه، با وجودمون قرآنی شده باشه، وجودمون با قرآنی شده باشه، پس هر جایی که جامعه باشه، هر جایی که اجتماع باشه، اونجا انبیا هم هستن، چون برای هدایت. یکی از خصوصیت‌ها، یکی از اهداف و ماموریت‌های انبیا هدایت. خب حالا اومده بودم پیغمبرم، بابا خدا میگه هر کی اومد گفت من پیغمبرم قبول نکن. این آقا اومد گفتش که امام زمان گفته که ما 14 تا بودیم، تو که اومدی شدی 15 نفر. دیوانه او کسی که نشسته، اگه مال یه جامعه بدوی باشه آدم حساب میگه خب حالا دیگه بیشتر از این نفهمه، هازا مبلغ و علم هم دیگه اینقدر بیشتر نمیفهمم. به یه آدم نگاه میکنی این بابا عجب، این دیگه کیه؟ الهی من بمیرم برای امام زمان که میگه من پسر فاطمه هستم، ما یا میکشیمش یا میپرستیمش، یکی از دوتاست. آه این یارو میگه آقا ما گفتن که تو 14 تا بودیم، ما 14 تا بودیم، تو شدی اومدی ما شدی 50 مرتبه من گفته این حرفا. و میگه باریکلا باریکلا خدا های تو بود دیوانه. شرق بشر اون یکی که ادعا خدایی کرد و مردم هم گفتن بله شما خدایی شما، و پس میگفتن چرا مردمانی در جامعه و جوامع مثلا فرض کنید ابتدایی بت میپرستیدن؟ خب تو که تو قرن 21 هستی تلویزیون جمهوری اسلامی هم نشون داد. من نمیدونم که چرا زمین انحراف و مشجر نشون میدن. محترم ترین افراد این جامعه منحرفین این جامعه هستن، چون حالا دوست که باشه مثلا از کنی مشجرش میکنه، خیانتکار که باشه مشجرش، ولی اگه فقیر باشه چنان تو تصویرش زوم میکنه که تمام چین و چرو که بودی بشموری. خدا گفته آبرو فقیر حفظ کن، تو آبرو دوز حفظ میکنه، بعد مشجرش میکنه، بعد سرود میخونن برای این خداشو. یه احمقی یه کلاهی سرش گذاشته تعجب میکنه. اون اگه راست میگفتن خیلی راحت حرفشو پذیرفته نمیشون. بعد خدا میگه آقا این منصب، منصب مهمیه. یکی کسی میاد میگه من پیغمبرم، یعنی چی هستی؟ یعنی من با خدا ارتباط دارم. یعنی چی کار داری؟ یعنی من مسلط به جان و مال و ناموستون هستم. و بخواد چی کار کنی؟ بخواد شما رو به سعادت برسونم. خیلی خوبه آدم مثلا یه جا برم همه بهش احترام بزنم، باعث میشود که ادعی به دروغ ادعای نبوت بکنن. پدیده متنبیان، کسانی که به دروغ ادعای نبوت کردن. نبی کسانی هستن که به حقیقت ادعای نبوت کردن، مثل 124 سال پیغمبر. پدیده متنبیان کسانی هستن که به دروغ ادعای نبوت کردن. چرا؟ چون منصب خوبیه. الان هم در دادگاه های انقلاب هستن. 17-18 تا پیغمبر داریم، 27 تا امام زمان داریم، و یارو مثلا توی عراق ادعای نیابت خاصه میکنه، احمد حسن یه ادن بهش بیعت باش میکنه. بابا شما دیگه چه پدیده هایی هستین. خدا میگه بابا جون هر کسی آمد ادعای نبوت کرد نپذیرید حرفشو. من اصلا فطرت شما رو اینجوری قرار دادم، ادعا رو اگر بدون دلیل پذیرفتی این میشه خلاف فطرت. ابن سینا میگه پذیرش ادعا بدون دلیل میشه خلاف فطرت. حالا اومده میگه من پیغمبرم، خب به چه دلیل؟ مد دلیل علی هذا؟ تو پیغمبری دستت درد نکنه، خب دلیل برای نبوتت چیه؟ میگه من یه چیزی دارم به نام معجزه. یه معجزه چیه؟ پس معجزه در فرایندش اگر اتفاق بیفته دلیل اثبات چه خواهد بود؟ نبوت. یه کسی هم چند سال پیش، 10 سال پیش اومد بود مسجد ما، گفت من نماینده خاص حضرت امام عصر علیه السلام هستم. دستت درد. خب حالا چیکار با من داری؟ گفتش که آقا فرمودن که مثلا تو این کارو بکنی تو اون کارو بکنی. گفتم چیکار باید بکنم؟ مثلا حالا دو سه تا دستور داد که مثلا شخصی بود، من باید یه رفتاری تغییر دادم. بعدش هم که در مسجد هم در سطح مسجد هم من با تغییراتی رو انجام میدادم که چون آقا دستور داده بودم. مثلا چرا خودشون به من نگفتن؟ گفتش که من نایب خاصشون هستم. نایب خاصی دیگه این تسبیح منو طلا کن، این تسبیح که دست ماست تا طلا کن تا ببینیم که تو نایب خاص هستی یا نه. نایب خاص قدرتش همینه دیگه، تصرف در تکوینیات. فبوهت الذی کفر. گفت من به آقا میگم تو رو از کار برکنار کنم. گفتم این کارا رو لازم نداری که، تو این تصویر رو طلا بکن. من اصلا خودم میرسم مستقیم سینه خیز هستم و میرم تا اونجا تصویر رو طلا. هر چی میگفت تصویر رو طلا کن. مهم شور برو بابا به کارت. ما خودمون اگه میخواستیم ادعای امام زمانی بکنیم میگره تو اومدی من نایب خواستم برو بابا درت خوشه. میگیره گاهی اوقات میگیره. چاکو مردم گرفتارن، مردم سادن. البته بخشش هم بینه که مردم دلشون میخواد که براحتی خوب باشن و با خوبان ارتباط داشته باشن. خب این سخته دیگه. اگه بخواد با علی محرم اسرار باشی با سلمان باشی، بخواد سلمان باشی با در دنیات بگذری. این میخواد از دنیا نگذره ولی خوب باشه. لذا چی میگه؟ میگه اون ولی خداست، من هم با ولی خدا ارتباط دارم. اون که ولی خداست عالیه، من هم که با ولی خدا ارتباط دارم پس میشم آدم خوب، پس من خوبم. لذا ما این ولی خدا رو میبنیم خونمون، با هم آبگوش میخوریم، میریم مشهد، میریم امامزاده داوود کجا، من با ولی خدا میگه با ولی خدا. در حالی که اگه اون راست بگه تو زندگیش آدم خوبیه، تو هم که با اون ارتباط داری هیچی نیستی، هیچی نیستی. میگه ارتباط، میگه طلحه و زبیر با امیرالمومنین ارتباط نداشتن. امیرالمومنین عالی بود، اون دوتا هیچی نبودن، ربطی هم نداره. فرایند تمام مرید و مراد بازی هست، تمام مرید بازی تو همین بازی، تو همین بازیه. یعنی مردم دلشون بخواد یک کسی رو مراد خودشون بکنه تا خودشون خوب باشن، چون خوب بودن واقعی کار بسیار سختیه، خیلی کار سختیه. حالا بعضیشون که اونا دیگه افسار میکنند و دیگه میبرند، یک کارش نداریم. خب یه آقا چی بگی؟ با معجزه بگی. حالا در سال 570 میلادی در جزیرة العرب در شهر مکه شخصیت عالی مقامی به دنیا آمده است. در سال 610 ادعای نبوت میکنه. یتیم عبدالله میگه من رسول الله هستم. دلیل چی آقا؟ من معجزه دارم. پیغمبر ما 86 معجزه دارد و یکی از معجزاتش قرآن است. چرا قرآن باید معجزه باشد؟ دلیلش این است که پیغمبر ما الی یوم القیامه پیغمبره. سیت نبوتش و ما ارسلناک الا رحمتا لل همه عوالم، نه الا قومهی، موسی الا قومهی، عیسی الا بنی اسرائیل، نوح الا قومهی، ولی جناب عالی هدن للناس، برای مردم آمدی، نه فقط برای عرب. و سیت حکومتت و نبوتت الی یوم القیامه هست. من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، ازش قبول نمیشه و این آدم خسر فل آخره خسرانن مبینا. کسی اسلام رو نپذیره دوچار خسرانه، یعنی دیگه بعد از اسلام دیگه دیگه وجود اون ادیان هم باطل شدن. دلیل بطلانش هم خیلی ساده است. ای گفتی چیه؟ بله، دلیل بطلانش قرآنه. دلیل بطلانش اینه که بابا جون اون حقیقت مباهله که انجام شد، حالا ما تو انفسناش بحث میکنیم، خب مباهله چی بود اصلا؟ مباهله این بود که مسیحا گفتن ما بر حقیم، پیغمبر فرمود من بر حقم. خب وردن بیار ببینید چی میشه. بعدم فرمود فیجعل لعنت الله علل کاظمین، جرئت نکردم بیان، ولی خدا مارکشون رو بهش روسه شما دروغگو هستین دیگه. آخرین دین وقتی کاذب باشه دیگه بقیه به طریق اونا که نوح که من به خود طرفدار دیگه الان نداره که، چه طرفداری داره؟ ابراهیم چه طرفداری داره؟ اونا کسی ادعای نه، همین جناب موسی که خودشون نه و جناب عیسی که خودشون نه، امتشون باقی مونده که خدا به راحتی میگه و ایج اللعنت الله علل کاذب دروغ. خب حالا امروزی که ما پیغمبر رو ندیدیم چجوری باید به پیغمبر در واقع عرض بزرگتون که اعتماد بکنیم؟ باید در واقع معجزش رو ببینیم. معجزش چیه؟ شق القمره. خب بله، شق القمره برای کسانی که مشافه پیغمبر بودن. صحبت کردن سوسماره، خب بله اون برای کسانی که مشافه پیغمبر بودن. امروز که سالهاست از نبوت پیغمبر، از حیات، از رحلت پیغمبر گذشته، امروز ما چجور باید به پیغمبر اعتماد پیدا بکنیم؟ میگه باید معجزه. معجزش یه قرآن. حالا قرآن در چه فرایندی معجزه است؟ اگر خدا اراده کرده باشد هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.